من بیدین
چی
رو باید جانشین دیگه که داشتن بکنم
میرسن یه آن دانش
عادت کرد.
من عقیده دارم که اسلام دین نیست.
از مغز عزم میکنم که توهی هستن اینها
و این پروردگار خیالی که وجود خارجی نداره.
لکم دینکم ولی
حال که چنین است، آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
چراغ از تاریکی کفر تا روشنایی ایمان.
دشمنی کو به 200 حیله ز در بیرون شد، گر که قفلت کنی از پنجره باز آمده است. جز دو روزی دیگر از دولت او باقی نیست، استقامت کنی آن محرم راز آمده است. بینم آن روز شود بمب و مسلسل خاموش، بانگ من مهدیم از سوی حجاز آمده است. بنگر چشم جهان رو به حقیقت وا شد، موج اسلام محمد به فراز آمده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهین استعین. عرض سلام و ادب و احترام به ساحت گرانقدر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحالم از اینی که خداوند توفیق داد تا در ایام آغازین سال 1401 قرن جدید، اولین برنامه رو در قرن جدید با عنوان برنامه چراغ تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان بیننده بکنیم. ایام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله در زیر سایه حضرات معصومین، ویژه وجود مقدس حضرت ولی عصر، انشاءالله ولایت مدار و ولایت دوست بمانید و بمانیم عزیزان بیننده. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غفاری در استودیو شبکه جهانی حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای دکتر غفاری، خیلی خوش آمدید. سلام علیکی بفرمایید، انشاءالله در محضرتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت همه بینندگان عزیز در برنامه خوب چراغ در شبکه خیلی خوب ولایت سلام عرض میکنم. امیدوارم حال همه شما برادران و خواهران عزیز خوب باشه. ایام زیبای بهار طبیعت هست. ایام نوروز رو خدمتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله این ایام کنار خانواده، کنار فامیل با هم هستید. روزهای بسیار زیبایی است، روزهای آغازین بهار. همراه میشه با دید و بازدید فامیل ها. انشاءالله با مراقبتی که میکنیم حاشیه کرونا پیش نیاد توی این دید و بازدید ها، مبارکترین صحنه های زندگی رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله بهترین خواسته بندگان صالح خدا برای شما برآورده بشه و امیدوارم که کنار خانواده روزهای زیبایی رو بگذرونید. من در خدمتتون هستم.
الله رحمان. خیلی خیلی ممنونم از حضور ارزشمند شما. جناب آقای دکتر غفاری عزیز، ما میبینیم موج شبهاتی که مطرح میشه از طرف دشمن، ویژه در فضای مجازی و در رسانه. رهبری عزیز انقلاب و مراجع معظم تقلید عنوانی رو فرمودن با عنوان جهاد تبیین. این وظیفه است، این رسالت بر دوش کسانی که داعیه دار اسلام و انقلاب هستند که این شبهات رو پاسخ بگن. چقدر خوب که شبکه جهانی ولایت تدبیر رو انجام داده، برنامه ویژه برنامه رو با عنوان چراغ تدبیر کرده که پاسخ بگه به این شبهات با دلیل، با عقل، با منطق، با استفاده از روایات. من میخوام شما گریزی رو بزنید به برنامه های قبلی و انشالله یه مقدمی رو داشته باشیم که بحثمون رو در مورد امروز و مباحثی که امروز مطرح میشه انشالله تعالی آغاز بکنیم.
خواهش میکنم. شروع بسیار خوبی فرمودید، از موضوع بسیار خوبی آغاز کردید. اجازه بدید من فرمایش شما رو همراه بکنم با نقل سخنی از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
رحمت الله.
60 سال قبل این عالم ارزشمند، نویسنده کتاب شریف المیزان، نویسنده کتاب‌های ارزشمند فلسفی، خدمت از آیت الله العظمای بروجردی رسید.
بله.
و به ایشون عرض کرد که حضرت آیت الله، امروز مردم چمدان چمدان با خودشان شبهه پیش ما می آورند و ما متکفل پاسخ به این شبهات باید بشیم. جناب آقای ملکی، این فرمایش های طباطبایی مربوط به 60 سال قبل است.
60 سال گذشته.
چمدان چمدان شبهه می آورند و حوزه علمی باید متکفل پاسخ به این شبهات باشه. اصلا مگر میشه فضای 60 سال قبل رو با امروز مقایسه کرد؟
نه خیر.
نه امکانات ارتباطی امروز در اون روزگار بوده، نه حجمه سنگین جهان استکبار علیه دکترین اندیشه اسلامی اون زمان شکل گرفته بوده.
بله.
هماهنگی نیروهای شیطانی که امروز بر علیه اندیشه اسلامی وجود داره، به دلیل اینکه امروز اندیشه اسلامی اندیشه ایست که داره مترقی بودنش رو در میدان اجرا نشان میده و عملا امکان حکمرانی رو در خودش تصویر میکنه. اندیشه ایست که در جهان، اندیشه ای که امکان تبلور حکمرانی در او شکل بگیره، یعنی امکان تمدنی شدن در او باشه، بسیار نادرن چنین اندیشه هایی. و اندیشه اسلامی چنین امکانی رو، چنین ظرفیتی داره نشان میده. نیروهای شیطانی همه دست به دست همند امروز. اگر علامه طباطبایی 60 سال قبل گفت چمدان چمدان شبهه، ما امروز چه تعبیری میتونیم به کار ببریم؟ اگر روزگاری بود که یک تلویزیون نصف نیمه با 2-3 تا شبکه نیم بندی که 24 ساعته هم نبودن،
خیلی محدود.
بله.
با برنامه‌های محدود.
بله. اگر آنگونه بوده 60 سال قبل و علامه چنان تعبیری رو می کند، امروز وظیفه پاسخگویی به شبهات چگونه هست؟ در ابعاد مختلفی امروز ما مورد هجمه شبه افکنان و دین ستیزان هستیم و موظف هستیم بر حسب وظیفه الهی و شرعی که به این شبهه ها پاسخگو بشیم. من واقعا این اقدام شبکه ولایت رو یک اقدام فوق العاده ضروری میدونم. هرچند تشکر میکنم از عوامل این برنامه، ولی واقعا عمل واجبی رو متکفل شدند و جای خالی این برنامه در سایر شبکه ها خالی است. این اقدام هوشمندانه این شبکه هست و به حمد خدا، به کمک خدا، آماده ایم که در همین برنامه، در برنامه‌ای که داره زنده برگزار میشه، از همه مخاطبان عزیزی که دارن نگاه میکنند، هر جا هر پرسشی به ذهن شریفشون رسید طرح کنند و با هم گفتگوی زنده بکنیم، چون معتقدیم که اسلام نقطه ابهام نداره و شبهاتی که طرح میشه صرفاً سوء استفاده از مخاطبی است که به صورت منظومه ای با اندیشه اسلامی آشنا نیست. بله، در خدمتتون هستم.
بیان ارزشمندی رو فرمودید. پل‌های ارتباطی و راه‌های ارتباطی شبکه جهانی ولایت هم کاملا مشخص هست. بنده هم دعوت میکنم از بینندگان عزیز و ارزشمند این شبکه و این برنامه، ویژه برنامه چراغ، شبهاتی رو که دارید، سوالاتی که دارید مطرح بفرمایید. انشاءالله ما طرح پرسش میکنیم و شما عزیزان بیننده رو از پرسشتون به امید خدا بهره مند خواهیم کرد. اگر موافق باشید جناب آقای دکتر غفاری، اولین پرسش و اولین نماهنگ رو انشاءالله با هم دیگه ببینیم.
بله.
و راجع به اون بحث و گفتگو
در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیا و ما خطری ابنی به فضل و تصدق علی قد جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال می‌کنم پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر خدای من این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید من پرهیز میکردم از ادامه گناه و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیب بودی باز من میترسیدم از تکرار گناه
لا لنک احوان الناظرین و خف المطلعین تؤخر العقوبة بحلم
اما این را نیست تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو پناه میبرم پناه بر تو از این پناه بر تو بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده دقیق ترین حکم کننده مهربان ترین بخشنده زیبا ترین درگزنده و بیشترین آمرزنده تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های علم خیش به تأخیر می اندازی
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند و ارزشمند شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه چراغ که رسالت خودش می دونه و وظیفه خودش می دونه که پاسخ بگه به شبهاتی که مطرح هست جناب آقای دکتر غفاری عزیزم اگر موافق باشید من شبهه اول و پرسش اول رو که بالاخره مطرح هست توی فضای مجازی هم داریم میبینیم ویژه دشمن داره کار میکنه در ذهن جوانها هر جایی هر جامعه‌ای بالاترین و بهترین سرمایش نیروی انسانی اونه ویژه نیروی جوان که الان می‌بینیم فضای مجازی که متأسفانه افسار گریخته و رها هست چه شبهاتی در اون مطرح هست. به عنوان اولین پرسش ما داریم می‌شنویم تو جامعهمون داریم می‌بینیم مطرح میشه که اسلام هر کجایی که میره اونجا رو نابود می‌کنه یا یه ردپای بدی از خودش به جای گذاشته. یک شبهه بسیار خطرناکی در ذهن جامعه ایجاد شده و با این عنوان که اسلام هر کجا میره خرابی به بار میاره، نابودی به بار میاره. شما مطرح بفرمایید، طرح موضوع کردیم، انشاءالله بحث میکنیم.
خواهش میکنم. من باز هم خواهش میکنم از همه بینندگان عزیز، هر کجا احساس کردن ابهامی در عرایض بنده هست تماس بگیرید، با هم گفتگو میکنیم و شبکه زنده هست، برای گفتگو هست. من برای اینکه ابتدا این شبهه رو تقویتش بکنم و کمکش بکنم، اشاره میکنم به بعضی از حوادثی که در این دهه اخیر اتفاق افتاد.
درست.
به معضل بین المللی که بعضی از گروه های جهادی اسلامی مانند داعش شکل دادند، یا گروهی که تحت عنوان طالبان شکل گرفت به رهبری بعضی از شخصیت های طالبانی مثل بن لادن، و در افغانستان یا در سوریه فعالیت کردند و رفتارهای بسیار خشنی که حقیقتاً انتشار اونها برای همگان میسر نیست رو فراهم آوردند. در دنیا بعد از واقعه 11 سپتامبر این تصویر خیلی جدی‌تر مطرح شد که اسلام دینی است برای نابودی تمدن، اسلام دینی است که هیچ گونه هماوردی با روزگار کنونی نمی کنه، همگان رو به قهقرا می بره، به پیشینیان ملحق می کنه، توصیه می کنه مانند گذشتگان زندگی کنیم، با مظاهر تمدن، با مظاهر پیشرفت همراهی نمی کنه.
درست.
ما مشاهده کردیم که قتل عام‌های وسیعی که در دوران‌های گذشته در دوران‌های بربرها اتفاق می‌افتاد، در دوران کنونی شبیه شکل گرفت، به نام اسلام شکل گرفت، با پرچمی که منقش به نام مبارک پیامبر اکرم بود، این حوادث شکل گرفت. من با توجه به این واقعیت بین المللی و اجتماعی به پاسخ به این سخن ورود می کنم. نکته اولی که بهش توجه می دم و دعوت می کنم حتما به او توجه بشه، تفکیک میان اسلام ناب و اسلام نماست. بینندگان عزیز، واقعیتی که در حال جریان هست این هست که امروز ما در تقابلی فراگیر با جبهه استکباریم، جبهه استکباری که از هیچ چیز فروگذار نمی کنه برای آسیب زدن به یک قرائت خالص و ناب از دکترین اندیشه اسلامی، و تلاش می کنه با شکل دادن به نسخه های قلابی اسلام به اون اندیشه خالص و ناب هجمه ببره و او رو آسیب بزنه. داعش برای مسلمانان نسخه قلابی است. هیچ یک از ما مسلمان ها شک نداریم که اسلام با آنچه که نیروهای قلابی تحت عنوان داعش و طالبان به دنبال او بودند همخوانی نداره. اسلام دین رحمته، اسلام دینی است که حتی برای یک حیوان ناچیز مثل مورچه حریم قائل هست و حریم او رو محترم میدانه، چه برسه به انسان. حریم انسان مگر این گونه بی ارزش هست که صدها نفر سر بریده بشن جلوی دوربین؟ مشخص هست که این نسخه ها قلابی است و اینها رو همان نیروهای اهریمنی، همان نیروهای شیطانی، همان نیروهایی که ما به اونها نیروهای استکباری میگیم در ایدئولوژ اندیشه سیاسی اسلام، در این هرم تقابلی اونها چنین نسخه های شکل دادن برای اینکه در جامعه اسلام رو با او معرفی کنن. در آمریکا یک گروهی هستند که ظاهرشون شبیه مسلمان هاست.
بله.
بعد از 11 سپتامبر اینها مجبور شدن یک چیزی رو آویزان کردن به روی سینه هاشون و روش نوشتن که من مسلمان نیستم. اون به خاطر اون فشار سنگینی اجتماعی بود که بر علیه مسلمین شکل گرفت.
اون گروه مسلمان بودن؟
مسلمان نیستن، گروهی هستن به نام گروه سیک ها. اینها بودایی هستند، اینها هندو هستند، اصلا مسلمان نیستن ولی ظاهری شبیه مسلمان ها دارن. مجبور شدن که چنین نوشته ای رو روی سینه خودشون منقش بکنن به خاطر اون فشاری که بعد از 11 سپتامبر بر علیه مسلمان ها شکل گرفت. این رو آیدوسو لگنهاوزن به من تعریف میکرد که یک آمریکاییست، محققیست آمریکایی در ایران زندگی میکنه. فارغ از این نکته اول که من او رو واقعا ضروری میدونم، یعنی توجه به این که امروز نسخه های قلابی از اسلام در حال ترویج هست در کشورهای اروپایی، واقعا ترسیم نسخه ناب از اسلام امروز خیلی سخت شده و این فضای مسمومی که در باره اسلام شکل گرفته سخت کرده گزارش کردن از یک اسلام حقیقی و ناب و خالص رو. یکی از سفرای کشورهای اروپایی میگفت که از شما چه پنهان، وقتی من میخواستم بیام به ایران مانده بودم که به چه کشوری دارم وارد میشم، آیا واقعا اینجا اصلا مختصات یک زندگی متعارف وجود داره؟ بر اساس اون تصویری که در رسانه ها از ایران برای من ساخته بودند،
تصویر ذهنی خراب.
بله بله، این نکته اول. اما نکته دوم، اسلام به هر کجا می رود خرابی به بار می آورد. این فرمایش شما بله. بود در تبیین شبهه.
بله.
من دو مواجهه می خوام در بخش دوم عرضم با این سخن داشته باشم. ابتدا تعبیرهایی از برخی محققان غیر مسلمان درباره اسلام میخواهم طرح بکنم. تعبیر اول رو از گوستاو لوبون، محقق معروف اسلام شناس هست، هرچند خودش مسلمان نیست. کتابی داره تحت عنوان تاریخ تمدن اسلام. در صفحه 552 این عبارت او رو من خدمت شما قرائت میکنم. میگه شریعت و آیین اسلام در اقوامی که آن را قبول کرده اند تأثیری به سزا بخشیده. در دنیا خیلی کمتر مذهبی پیدا شده که به قدر اسلام در قلوب پیروانش نفوذ داشته باشد، بلکه غیر از اسلام شاید مذهبی یافت نشود که اینقدر حکومت و اقتدارش دوام داشته باشد. زیرا قرآن که مرکز اصلی این دین است، اثرش در تمام افعال و عادات مسلمین از کلی و جزئی ظاهر و آشکار هست. بعضی از طرفداران این شبهه اشاره می کنند به تحمیل اسلام به ایرانیان، میگویند اسلام رو به ایرانی ها تحمیل کردن. اشتباه عجیب این افراد رو شما تماشا بکنید. اگر واقعا قوم ایرانی قرار بود تحت تأثیر یک هجمه و هجوم اسلام رو بپذیره، خب چرا تحت تأثیر هجوم مغول ها به ادیان آنها گرایش پیدا نکردند؟ مغول‌ها که هجمه بسیار سنگینی به ایران وارد کردند،
چه خرابی‌هایی که به بار آوردند.
اگر ایرانی جماعت قرار بود صرفاً به خاطر شمشیر مسلمان بشه، شمشیر مغول‌ها که برانتر بود، ولی ایرانی‌ها با صمیم قلب به سمت اسلام گرایش پیدا کردند. من تعبیر دومم رو از پروفسور ارنست کونل آلمانی میخوام نقل بکنم، استاد هنر اسلامیست در دانشگاه برلین. کتابی داره تحت عنوان هنر اسلامی، اسم کتابش هست. در مقدمه این کتاب، ایشون معاصر هست، مربوط به 1964 هست، یعنی شاید الان نزدیک به 80 ساله که ایشون از دنیا رفته. کتابش کتاب معروفی است. میگه اشتراک در معتقدات دینی در اسلام تأثیری قوی تر از آنچه در دنیای مسیحیت وجود دارد بر فعالیت‌های فرهنگی ملل مختلف داشته. میگه اسلام تأثیری که گذاشته در ملل مختلف، در همبستگی ملل مختلف با مسیحیت که خودش مسیحی است، قابل مقایسه نیست. اشتراک در مذهب یعنی اسلام،
بله،
باعث شده تا بر روی اختلافات نژادی و سنت‌های باستانی ملت‌ها پل ببندد، یعنی راه ارتباطی ایجاد کند و از فراز آن نه تنها علایق معنوی، نه تنها ارتباط‌های معنوی،
درسته،
بلکه حتی آداب و رسوم کشورهای گوناگون را به طرز حیرت انگیزی در جهت روشن و مشخصی هدایت کند. من به کشور بوسنی رفته بودم، در ایام نوروز بوسنیایی‌ها چه ربطی به ایرانی‌ها دارند، چه ربطی به رسوم ایرانی دارند، اینها نژادشون چه ربطی به نژاد ایرانی‌ها داره. در ایام نوروز ما ایرانی‌ها به دلیل اشتراک مذهبی که با ما ایرانی‌ها پیدا کردند، بسیار علاقمند هستند که سنن ما ایرانی‌ها رو که سنت نوروز هست انجام بدن. ببینید، این همین سخن پروفسور ارنست کونله،
بله،
که میگه جدای از مراسمات مذهبی، مثلا مراسم عید فطر یک مراسم مذهبی است، اما مراسم عید نوروز چه ربطی به مراسم مذهبی ما داره؟ یک مراسم ملی است، مربوط به ایرانی هاست، یا به تعبیر دقیق تر مربوط به فارسی زبان ها و منطقه ایرانی و نزدیک به ایران هست، ایران قدیم تعبیر بکنیم. خب مردم بوسنی بسیار علاقمند به برگزاری مراسم نوروز. اجازه میخوام همینجا یک پرانتزی رو باز بکنم. اخیراً در یکی از شبکه‌های ملی خودمون در مورد بعضی از اقوام تعابیر تلخی به کار رفت. خواننده‌ای خوانندگی قومیتی کرد، اشاعر مرکزی کشورمون بودند و داوری در اون جلسه تأکید کرد که باید شما لهجه محلی خودتون رو فراموش بکنید.
بله.
این تعبیر غلطیه. اقوام در کشور ایران رنگارنگند و همین ایران با همین رنگارنگیش زیباست.
دقیقاً.
من یه نکته ای رو اجازه میخوام همینجا تأکید کنم. ببینید، ما در ایران قبل از اسلام 5 قومیت مختلف رو شاهد هستیم، غیر از قومیت هایی که الان هستند: زرتشتی ها، کیومرسی ها، شاید اسامی که عرض میکنم برای بعضی از بینندگان ما تازگی داشته باشه، اینا میتونن مراجعه کنن و این اقوام پنجگانه رو که بنده عرض میکنم یک مروری بفرمایید.
بله.
مسیحی ها، یهودی ها، زروانی ها، زروانیان، کیومرسیان و زرتشتیان. این 5 قوم متنوع در ایران قبل از اسلام همیشه با هم درگیر بودند. ولی ایران پس از اسلام هیچ وقت، تأکید میکنم هیچ وقت، ایران پس از اسلام شاهد هیچ نزاع قومیتی نشده.
به حمدالله.
زرتشتیان بعد از اسلام از یک منطقه و حریم کاملا مشخصی برخوردار شدن. اسلام هیچ وقت به آیین زرتشت بی احترامی نکرد. اسلام هیچ وقت به مسیحیان سخت نگرفت. اسلام هیچ وقت به یهودیان آسیبی نرساند و اکراه در پذیرش دین رو ممنوع اعلام کرد، مگر اینکه شخص خودش به این نتیجه برسه که مسلمان بشه. یعنی هیچ اجباری نکرد. پیامبر در پیامبری خودش در شهر مدینه همسایه یهودی ها زندگی میکرد.
بله.
و اجازه نداد کسی الزام بکنه به یک یهودی که او رو الزاماً مسلمان بکنه. البته تعهد گرفت که در شهر اسلامی بر علیه اندیشه اسلامی حق فعالیت ندارید. اگر میخواهید در شهر اسلامی زندگی بکنید علیه اسلام تبلیغ نباید بکنید.
این یک امر عقلایی و بدیهیه، کاملا طبیعیه. باید اینجوری هم باشه.
من در شهر مسیحی، در کشور مسیحی حق ندارم علیه مسیحیت تبلیغ بکنم. نخیر. آسیب به خب در شهر ولی اجازه نداد کسی یک یهودی رو به جرم یهودیت مجرم ببینه.
دقیقاً.
برعکس حضرت امیر سلام الله علیه به یک مسیحی از کار افتاده دستور داد که از بیت المال مسلمین سهم تعیین کردند که او از کار افتاده هست نمیتونه بره سر کار، پس بیت المال مسلمین برای چه کاری است؟ شهروند جامعه اسلامی است، برای او سهم تعیین
و این
کرد.
واقعیت اسلام رحمانی
احسنت. دقیقاً.
که به ماها رسیده، نه اون چه که با شبه در فضای مجازی یا رسانه‌های معاند دشمن برقراره.
پس ببینید ظرفیت ورود اسلام به یک جامعه، به جامعه ای مانند ایران که 5 قومیت با هم درگیر هستند و هیچ کدوم رضایت نمیدن به دیگری، ولی با ورود اسلام به عنوان 6 مذهب غیر از این 5 مذهب، همه اونها رو در پیرامون خودش جمع میکنه و هیچ کدام رو نه تنها آسیبی نمیرسونه بلکه محترم میشماره و هر کدام رو هم شبسا بهرمند از برخی حقیقتها در ادیان خودشون ببینه. این همبستگی قومیتی، ظهور شخصیت‌های برجسته جهان اسلام رو چگونه شما تفسیر خواهید کرد در این شبهه؟ شما بوعلی سینا رو چگونه خواهید دید اگر این شبهه رو بپذیرید؟ آیا اسلام وقتی به ایران ورود کرد باعث نابودی ایران شد یا باعث شکوفایی علم شد؟ امروز بوعلی سینای ما، امروز بوریحان بیرونی ما، امروز خارزمی دنیای اسلام، امروز عطار، شمس، مولانا، شخصیت‌های فرهیخته جهان اسلام، آیا اسلام با ورود به کشوری مثل ایران، من حالا ایرانو مثال دارم میزنم چون ایرانی هستیم و مثالهاش نزدیکتره و ملموستره برای مخاطبان،
اما اینکه آثار این بزرگانی که شما نام بردید هنوز هم که هنوز بروز و ظهور داره و چه برکتی به جهان بخشیده، نه تنها اسلام.
دقیقاً. امروز رصدخانه مراغه که ابداع ابتکاری خواجه نصیر هست بر تارک علم ستاره شناسی داره میدرخشه.
بله.
و کاری که خوارزمی در دانش جبر کرده، الگوریتم دانش جبر محصول کار خوارزمیه. کدام یک از شخصیت ها رو بنشینیم و تا فردا صبح با هم گفتگو کنیم و آیا
چون این دستاورد داشته باشه،
آیا اسلام فروغ علم رو پرفروغتر کرد یا به فروغ او آسیب رسان؟ این سخن کم‌مایه‌ای هست حقیقتا.
دقیقاً.
و من فکر میکنم که کسانی که چنین تعبیری میکنند اینها غرضشون حقیقتا این نیست که به اسلام آسیب برسونن. اینها احتمالا مجبور شدن علیه اسلام چه این حرفایی رو بزنن. نمیدونم با خبرید یا نه، برخی از کسانی که میخوان در بعضی کشورها پناهندگی بگیرن مجبورن یک لگدی به هویتشون بزنن،
این حرفا بزنن.
لذا با وجود مستندات فراوانی که در تلعلق و شعاعفکنی اسلام به هنگام ورود به یک جامعه وجود داره، جایی برای طرح چنین شبهاتی حقیقتا دیده نمیشه.
خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم از کلام شما. عرضم به حضور شما که باز شبهه دیگه ای رو من مطرح میکنم، طرح پرسش میکنم، انشاءالله با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. اسلام باید منهای سیاست باشه. اگر اسلام همراه با سیاست شد به جامعه آسیب میزنه.
بله.
این
بله.
متاسفانه شبهه و پرسشیه که تر هست در بستر مجازی و جامعه کنونی ما که بله. اسلام رو باید از سیاست منها کرد.
بله.
بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. بله. سوال خیلی خوبی هست. در بین بعضی از قشر مذهبی ما هم این سخن رایجی است. گاهن از سر دلسوزی هم با ما تخاطب میکنن، میگوین اون روزگاری که شما حوزوی ها در حوزه بودید کاری به کار سیاست نداشتید و مشغول مطالعات خودتون بودید، می آمدید در مساجد حاضر می شدید، به ما نصیحت دینی می کردید، روزگار خوشی بود تا اینکه ورود به سیاست کردید و آسیب زدید به اسلام، آسیب زدید به تدین متدینین و باعث شدید که ما اون معنویت خالص رو از دست دادیم. من خیلی متشکرم از اینکه این سوالو طرح کردید و قبل از اینکه پاسخ بدم خواهش میکنم از مخاطبان عزیزم بی واهمه، بحث علمی است، من میخواهم طرح بحث کنم و خواهش میکنم هیچ کس واهمه ای از طرح پرسش نکنه، تلفن رو برداره و صریحا اشکال عرض بنده رو طرح بکنه. جناب آقای ملکی، من میخوام با یک خاطره عرضم رو شروع بکنم.
بفرمایید.
در سفر به یکی از کشورهای خارجی من شاهد این شدم که رئیس العلمای اون کشور همسرش محجبه نیست، همسرش روسری به سر نمی کنه. خود رئیس العلماء در بعضی از مراسمات موظف هست طبق آیین نامه یا پروتکل اونجا مقداری شراب بخوره. برای من خیلی عجیب شد این صحنه و از اطرافیانی که اونجا مستقر بودند و سالیانی اونجا زندگی می کردن درخواست کردم که این رو پیگیری کنند که حکم حجاب که یک حکم بیین اسلامی است، رئیس علمای مذهبی یک شهر چطور ممکن هست که از این حکم اسلامی بی اطلاع باشه
و تبعیت نکنه.
و جالب این که مردم مسلمان اون کشور به دلیل اینکه همسر رئیس علمای اون کشور حجاب رو رعایت نمی کنه به این نتیجه رسیدن که حجاب حکم شرعی اسلامی نیست، چون اگر بود همسر رئیس العلمای کشور ما رعایت می‌کرد.
و بزرگتر رعایت می‌کرد.
الگوی ماست. چون رعایت نمی‌کنه معلوم میشه واجب نیست. یا اگر شراب واقعا حرام بود خب او نمی‌خورد، معلوم میشه که شراب هم نجس نیست و حرام هم نیست. خب این برای من ابهام شد، از اطرافیانم سوال کردم. گفتند که ما اینو قبلا پیگیری کردیم و پاسخ بسیار عجیبی به من دادند. گفتند که ما وقتی به رئیس العلماء این موضوع رو طرح کردیم به ما پاسخی این چنین داد که نه رئیس جمهور آمریکا، سفیر آمریکا در این کشور دستور داده که من این گونه باید زندگی بکنم.
عجب، سفیر آمریکا در اون کشور
نه رئیس جمهور آمریکا. و حتی اشکال گرفته به مانتوی بلند همسر من که این چه لباسیه، ایشون نباید این جوری لباس بپوشه. حالا من تلاش کردم ایشون رو قانع کردم که این لباس رو همسر من بپوشه، ولی دیگه روسری رو نتونستم به ایشون قانع کنم، ولذا همسر من بر حسب پروتکلی که سفیر آمریکا تعیین میکنه باید لباس بپوشه. توجه فرمودید؟
بله.
برادر گرامی، خواهر ارزشمندی که به صحبت‌های ما گوش میکنید و چه بسا از رفتار بعضی از سیاست ورزان کشورمون ناراحت هستید که من هم ناراحتم، من نوعی هم ناراحتیم از بعضی اشرافیت زدگی هایی که در این کشور به نام اسلام شکل گرفت. بعضی از هملباس های من مبتلا به اشرافیت شدند، بعضی از هملباس های من دوری کردند از همراهی با مردم، مانند مردم زندگی نکردند. ما هم از اونها دلخوریم، ما هم از اشرافیت بعضی از مسئولین دلخوریم. دلخوریم یعنی عمیقاً متنفریم. برادر عزیزم، خواهر گرانقدر، خدمتی که امام رحمت الله علیه در این کشور کرد هنوز ما نمیدانیم چی بوده، هنوز ما عظمت این رفتار رو نمیدانیم. قانونی که به نام کاپیتولاسیون داشت میرفت در این کشور اجرایی بشه به این معنا بود که ناموس من و شما اگر مورد هتک حرمت یک سرباز صفر آمریکایی قرار میگرفت
ما حق اعتراض نداشتیم.
ما نمیتوانستیم سر سوزنی به این سرباز صفر آمریکایی داشته باشیم. قانون کاپیتولاسیون میگفت توی ایرانی حق اعتراض به یک سرباز صفر آمریکایی نداری، حتی اگر او در حریم خانه شما به ناموس شما متعرض
بشه. بله.
و رژیم احمق شاهنشاهی این رو پذیرفته بود. تعجب نکنید، سیستم استکبار این هست. این نکته ای که من درباره رئیس العلمای اون کشور اروپایی نقل کردم محصول سیستم استکباری اون رژیم در واقع مستکبر هست. اجازه آزادی رفتار اسلامی رو نمیده. اینا دروغ میگن درباره آزادی. شهید مطهری جمله خیلی زیبایی در مورد آزادی داره، میگه من به تجربه برام ثابت شده که هر کس در این دنیا زیاد از آزادی دم میزنه همو بر علیه آزادی بیشترین آسیب رو وارد میکنه.
چرا قشنگ؟
فریب شعار آزادی رو نخورید. در مثالی که خدمتون عرض کردم، نه رئیس جمهور آمریکا، سفیر آمریکا در اون کشور اجازه تنفس اسلامی برای مسلمین نمیده. میگه من تعیین خواهم کرد شما چگونه آیین اسلامی رو به جا بیارید. من تعیین خواهم کرد، من سفیر آمریکا تعیین خواهم کرد که شما چگونه حجاب رو رعایت بکنید. جناب سفیر، مگر نمیگفتید آزادی؟ چرا جامعه اسلامی نباید خودش بر حسب آموزه‌های اسلامی خودش مسلمانیش رعایت بکند؟
که بسیار قناع هم داره.
بله.
که بسیار حرف برای گفتن.
بله.
داره.
بله. نکته دومی که بنده در این موضوع پیگیری میکنم ناظر به خدمتی است که اسلام میتوانه به سیاست فراهم بکنه. اسلام میتونه مزاحم اشرافیت مسئولین بشه. امروز شما مدل اسلام عربستان رو مشاهده بفرمایید. در عربستان آل سعود مظهر اشرافیت تمام معنا هستند.
این رژیم خبیث و منحوس.
بله. ببینید یک مدلی رو طراحی کرده آل سعود که قبیله ای متمول در این کشور صاحب همه چیز هستند. عزیزانی که به سفر حج مشرف شدند دیدند هتل‌های آسمان خراشی رو در شهرهای مکه و مدینه دیدند. این هتل‌ها تقریبا همه‌شان برای یک قشر خاصی است در کشور عربستان.
بله.
مدل اشرافیت میتونه توسط ورود اسلام به دنیای سیاست آسیب ببینه. آل سعود مظهر اسلام بدون سیاستند. اسلامی که دعوت میشه که صرفاً در شهر مکه و مدینه باشه و به حجاز ورود نکنه.
یک اسلام تعریفی از خودشون، نه اون دقیقا. اسلام رحمانی که به ما
دقیقا.
رسیده.
نه اون اسلام
اون چیزی اونها میخوان.
دقیقاً. نه اسلام همه جانبه. نه اسلامی که به حاکم جامعه، به رهبر اون جامعه تأکید میکنه که حق بهره‌مندی از امکانات دنیوی رو بیش از سطح متوسط جامعه نداره.
دقیقاً.
مسئول در جامعه اسلامی حق نداره بیش از قشر متوسط زندگی بکنه. من به صراحت عرض میکنم اگر مسئولی در جامعه اسلامی ایرانی امروزمون خلاف این مشر رعایت میکنه، خلاف این مشر زندگی میکنه، او داره تخلف میکنه از الگوی اسلامی. مسئول در تراز اندیشه اسلامی حق نداره از قشر متوسط به بالا زندگی بکنه. اتفاقی که ما هم شاهدش هستیم در اشرافیت بعضی از مسئولین، ما هم او رو مذموم میدونیم.
بله.
ما مدل صحیح رو همون مدل حضرت امام میدانیم.
رحمت خدا بر
او. رحمت خدا بر او باد.
و مقام معظم رهبری.
و مقام معظم رهبری.
ساده پیشه، خیلی ساده دارن هم اداره میکنن جامعه رو هم اون بحثی که شما فرمودید امر ساده زیستی رو در اسلام به عنوان یک حاکم دارن پیاده میکنن در زندگی شما.
من اجازه یه نکته رو عرض کنم، حتما بسیاری از مخاطبان من میدانن اما تأکیدش ضروریه که رهبر معظم انقلاب امروز در آلوده ترین منطقه تهران، یعنی منطقه راهن تهران زندگی میکنند، با اینکه سن بالایی هم دارند و برای ایشون بسیار مضر زندگی در اونجا. بارها این رو بنده مطلع هستم و عرض میکنم، بارها پزشکان به ایشون تأکید کردند که زندگی در این مکان برای سلامتی شما مضر هست و باید برید به بالای شهر، و ایشون بدون هیچ درنگی صریحاً گفتند هر وقت امکان زندگی در بالای شهر تهران برای همه فراهم بود من هم خواهم رفت بالای شهر. ببینید این تعبیر رهبر اسلامی است در این کشور،
رهبر بصیر.
خب شما این مدل رو مدل اسلام بدانید، نه مدل اون مسئول نادان نامسئولی که با انواع و اقسام مدل‌های ماشین خودش، با رنگارنگی منزل خودش داره به مردم ساده و متوسط جامعه ما داره پوز میده. اینها انسان‌های بی‌ربطی هستن که
و مورد قبول ما هم نیستن.
بله،
اونها
همینطوره،
مطرود هستن از طرف
دقیقاً
ما.
همینطوره. اسلام میتونه به تبعیض در جامعه صدمه بزنه. بله اسلام با ورودش به صحنه اجتماع و سیاست میتونه به مدل تبعیض‌گونه‌ای که در جامعه وجود داره طعنه و صدمه بزنه. اسلام میتونه به غرب زدگی آسیب بزنه. بله اسلام میتونه به تقلید بدون فکر آسیب بزنه، به تقلیدی که در او سر سوزنی فکر وجود نداره. ما چه کم داریم از دنیای غرب؟ ما همون قومی هستیم که در جهان مورد توجه همه بودیم و میتونیم همون افتخار رو تکرار بکنیم. اسلام میتونه به سازشکاری در برابر جبهه کفر آسیب بزنه.
درست.
اسلام میتونه به اندیشه تسلیم آسیب بزنه و میتونه به اندیشه مقاومت خدمت بکنه. امروز با وجود حجمه سنگین جبهه استکباری اندیشه مقاومت در کشورهای اسلامی جوانه زده. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، این آل سعودی که شما به او به درستی تعبیر خبیث به کار بردید، امروز در کشور یمن سالیان سال هست که کودک کشی میکنه و یمنی های با غیرت که سلام و درود خدا به اونها باد، این یمنی های غیور سالیان سال هست که اونجا با دست خالی دارن مقاومت میکنن و اسلحه رو با همین دستان خالی ساختند. هیچ کس به اونها کمک نمیکنه ولی اونها با دست خالی دارن جلوی دنیا موشک و هواپیما مقاومت میکنند. همین اندیشه مقاومت هست که اجازه نداده آل سعود با این همه امکانات یمن رو تصرف کنه.
این تفکر درست اسلامه.
بله. بله.
که یمن داره بحث استقامت و مقاومت رو پیشه گرفته و الحمدلله پیروز هم هست و روز به روز آل سعود به اضمحلال خودش داره نزدیک میشه.
انشاءالله عمر ما کفاف کنه و نابودی آل سعود رو در این منطقه ببینیم
انشاءالله.
این شبهه خاص که اسلام نباید به سیاست ورود کنه از سوی دو گروه طرح میشه، این رو عرض کنم و وارد بحث بعدیمون بشیم. گروهی ساده، عوام، ساده دل که فریب رسانه ها رو میخورند، انسان های ساده دل متدینی هستند، ما رو نصیحت میکنند به اینکه وارد سیاست نشیم. برادر من، اسلام اصرار داره که به سیاست ورود کنیم. ما هیچ اصراری نداریم به سیاست ورود کنیم. اسلام میگوید شما حق ندارید نسبت به ناله یک مسلمان ولو کیلومترها با شما فاصله داشته باشد بی اعتنا باشید. اسلام پیامبر اکرم به ما میگوید که اگر شما صدای غصه یک مسلمان رو شنیدید و به او توجه نکردید شما مسلمان نیستید. من سمع صوت مسلمن ینادی یا للمسلمین، ولم یوجب هو فهو ولیس به مسلم. این کلام نورانی پیامبر اکرم هست. شما همین جمله رو برای ما حلش بکنید. امروز شما صدای ناله یمنی ها رو میشنوید یا نمیشنوید؟ چگونه خواهید کرد؟ شما صدای ناله امت اسلامی رو در کشور افغانستان میشنوید یا نمیشنوید؟ که وقتی نام افغانستان رو میبرم و غصه های عزیزان افغانستانی رو به خاطر میآورم که من در صفحات مجازی با این برادران و خواهران در ارتباطم، وقتی دردهای خودشون رو به من مطرح میکنن، ظلمی که همین الان بر اونها داره روا داشته میشه که ما متاسفانه نمیتوانیم افشا بکنیم مطالبشون رو الان در رسانه ها، این دکترین اندیشه اسلامی است. خود اسلام به ما میگوید شما باید ورود کنید. البته برخی سوء استفاده کننده ها هستند و ما با زبان صریح در رسانه ها خط آشکار اسلام و تفاوت اسلام با راه و رسم اونها رو علناً ابراز میکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر غفاری عزیز، استفاده میکنیم از کلام نافذ و ارزشمند شما. شبهه بعدی رو من میخوام مطرح بکنم به عنوان پرسش آخرم. انشالله برنامه های آتی به شرط حیات خدمتگزار مردم عزیز و بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت خواهیم بود. بحثی مطرح هست که عزت به دینداری داره آسیب میزنه. یعنی عرض بشود که دین ما رو، دین داره ما رو به جهت ذلیل شدن پیش میبره، نه به جهت عزیز شدن. آیا این درسته؟ یعنی کسی که دین مدار باشه، دین پیشه باشه، او ذلیل واقعا یا او روز به روز داره عزتمند میشه؟
من فکر میکنم این شبهه رو به این زبان اجازه بدید من طرحش بکنم، یه ذره چاقش کنم شبهه رو،
خب،
و به نفع طراح شبهه خدمتی کرده باشم اینقدر مظلوم نمونه این شبهه. ما آموزه‌ای در اندیشه اسلامی داریم به نام تواضع.
دقیقاً
ما موظف هستیم که نسبت به سایر مسلمانان، سایر انسان‌ها، انسان‌هایی که درکی از انسانیت دارند و به سایر هم نوعانمون، هم کیشانمون احترام بگذاریم، در مقابل اونها تواضع کنیم. تکبر در برابر سایر انسانها مذموم هست، خود برتربینی مذموم هست. چه بسا طراح شبهه میخواهد از کلید واژه تواضع پلی بزند به سمت کلید واژه ذلت، که چون اسلام اصرار به تواضع میکند پس ما را ذلیل میپسندد. این رو چه بسا بشه تقویت شبهه تلقی کرد. حرفی نیست، ما آماده مواجهه با این شبهه هستیم. ابتدا من خدمت شما عزت و ذلت رو تعریف میکنم.
بله.
با تاجو فرصت خیلی کمی هم باقی مونده.
بله.
عزت به چه معناست؟ عزت برای یک انسان دانش کافی نسبت به شرافت خودش، ارزش انسانی خودش و رعایت این شرافت در میدان زندگی است. من انسان هستم و ارزشمندم. خب ارزشمندی انسان رو اگر مسلمان نبودم اینگونه توضیح میدادم که من انسانم و مانند گیاه‌ها بیشعور یا کمشعور نیستم. من انسان هستم و مانند حیوان‌ها زندگی‌های جامد و غیر انعطاف پذیر ندارم. من عقل دارم. سایر حیوان‌ها داره عقل نیست.
تمایز انسان با سایر موجودات.
من مسلمان نیستم و اینگونه شرافتم رو توضیح میدم.
بله.
تا چه برسد به این که من مسلمان باشم و بر اساس اندیشه اسلامی شرافتم رو علاوه بر این تبیینی که ترک کردم، دارندگی عقل و شعور، علاوه بر این در خلافت الهی بیان کنم؟ هیچ موجودی در این عالم این ویژگی رو نداره. من انسان خلیفه خدا هستم. تمام اوصاف خدا نشانه ای از اون صفت در من وجود داره. اگر خدا عالم هست منم عالمم، اگر خدا قدرتمند هست من هم قدرتمندم، اگر خدا زنده هست من هم زنده ام، اگر خدا آفریننده هست من هم امکان آفرینندگی دارم. البته خدا رب است من مربوبم، خدا خالق است من مخلوقم، حریم ها محفوظه، ولی نشانه ها و مظهرهایی از صفات خدا در من وجود داره.
شده.
هیچ موجودی مثل انسان این گونه نیست.
نخیر.
خب من انسان عزیز هستم، یعنی شرافت دارم بر همه مخلوقات خدا، عزیزترین مخلوق خدا هستم. آیا من حق دارم حریم خودم رو لکه‌دار کنم؟ آیا من در اندیشه اسلامی حق دارم پا بر روی شرافت خودم بگذارم، خودم رو ذلیل کنم؟
مسلماً خیر.
مسلماً خیر. هم در آیات قرآنی و هم در روایات صراحتاً تأکید شده که من حق ندارم به عزتم آسیب برسانم. خیلی سریع من بعضی از عبارات رو قرائت می‌کنم. آیه شریفه قرآنی می‌فرماید ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. مؤمن عزیز هست، حق لکه‌دار کردن عزت ندارد. خداوند اختیار هر کاری را به مؤمن داده جز اینکه اختیار ندارد خود را ذلیل کند. تعبیر رفیع امام صادق علیه السلام هست.
سلام الله.
تکرار میکنم، خدا اختیار هر کاری رو به مؤمن داده الا اینکه اختیار نداره خود رو ذلیل بکنه. موتون فی از خیرون من حیاتن فی زل. مرگ در عزت بهتر است از زندگی در ذلت. تعبیر
وجود مبارک امام حسین علیه
السلام. سلام الله علیه. تعبیر از سید الشهدا علیه السلام هست. آیه شریف قرآن ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کافر حق ندارد بر مسلمان تفوق پیدا بکنه، تسلط پیدا کنه، نفوذ پیدا بکنه. و آیات قرآنی فراوان دیگه، روایات فراوان دیگه که الان متأسفانه فرصت من ندارم بیانشون بکنم. هیچ کس حق نداره طبق اندیشه اسلامی به عزت خودش آسیب برسانه. اما ما یک قاعده ای داریم و اون قاعده این هست، ما نسبت به جبهه کفر عزت خودمون رو به نمایش در می آوریم، اما نسبت به برادران ایمانی خودمان نهایت تواضع رو موظف هستیم نشان بدیم و به کوری چشم کافران این تواضع رو لطیفتر و شریفتر خواهیم کرد. به ما توصیه شده مقابل مادر و پدر خودمون رو خفیف و کوچک بکنیم. به کوری چشمان کسانی که نمیتوانند این صحنه با شکوه مهربانی مقابل مادر و پدر رو ببینند، ما این صحنه با شکوه رو با شکوه تر خواهیم کرد. ما بالهای رحمتمون رو مقابل مادر و پدر خودمون خواهیم گستراند و لذت داشتن فرزندی مانند خودمون رو به اونها خواهیم چشاند.
انشالله که همیشه عزت مدار باشیم و باشید و باشند بینندگان عزیز ارجمند. فرصت برنامه تمام هست. جناب آقای دکتر غفاری استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
شما رو به خدا میسپاریم. انشالله برنامه های آتی به شرط حیات خدمت شما عزیز و بزرگوار خواهیم.
از محضر شما هم تشکر میکنم. از همه عوامل سازنده این برنامه خوب، شبکه خوب ولایت تشکر میکنم و همه بینندگان عزیز رو به خدای خوب و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خیلی متشکرم.
عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، یکی دیگه از برنامه های چراغ رو به پایان می رسانیم. انشاءالله به شرط حیات هفته آینده در محضر شما عزیزان زانوی ادب خواهیم زد و بهره‌مند می شیم از کلام ارزشمند کارشناسان محترم برنامه و انشاءالله خداوند توفیق بده که بتونیم قدمی رو در راستای تبیین حقایق ناب اسلام محمدی انشاءالله برداریم. زیر سایه اسلام موفق و پیروز باشید. همتون رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد.